رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 5 آبان سال 96 برابر با 27 اکتبر 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه اطلاعی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت علی اشرف درویشیان به همراه بازپخش دلنوشته و گفتگو با ایشان را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در آبادان را می شنوید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با رضا خندان، عضو کانون نویسندگان ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در مرگ علی اشرف درویشیان. درگذشته نویسنده محرومان. علی اشرف درویشیان درگذشت. روز 4 آبان قلب نویسنده متعهد به آزادی و رفاه و شادمانی برای همه، قلم هیچ بودگان جامعه، صدای کودکان فقر و رنج و تبعیض از حرکت باز ایستاد. او نویسنده بزرگ، سرشناس و محبوب و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران بود و نزدیک به نیم قرن ده‌ها اثر داستانی و پژوهشی نوشت، آثاری که در بیشتر دوره‌ها و دولت‌ها با ممنوعیت و سانسور درگیر بود، اما نه زندان رژیم شاه و نه تعقیب و احضار و فشار حاکمیت کنونی هیچ یک باعث نشد درویشیان سر قلم خود را خم کند. این قلم می تواند افتخار کند که تا پایان در دست نویسندهی خلاق، عدالت جو و آزادی خواه راست قامتی کرده است. درودمان بدرقه راهش.
گولم می زدی، می گفتی رفتند مسافرت، بعد که ناچار شدی مرا به دیدن بابا ببری، به دیدن داداش ببری، به دیدن آبجی ببری، فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. این بخشی از دل نوشته علی اشرف درویشیان بود، دل نوشته‌ای که از دل ایشان برآمده و بر دل بسیاری نشسته است. همراه هستیم با خود آقای درویشیان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای درویشیان.
خیلی متشکرم. منم سلام می‌رسونم به همه شما و همه شنوندگان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده و پایدار باشید آقای درویشیان. پیش از هر چیز از شما مایلم بپرسم این دلنوشته شما با عنوان آنها هنوز جوانند که من بخش بسیار کوتاهی از آن را خواندم، در چه حال و فضایی نوشته اید؟ چه احساسی داشتید؟
این نوشته و سایر نوشته هایی که در کتابی به نام داستان های تازه داغ آمده، این داستان ها 18 تا داستان هستند که مربوط به یک رژیمی آدمخواری است که جنایاتی انجام داده و من اینها را تصویر کردم، این داستان ها را. اما خود این داستان مربوط به شب هایی است که من می رفتم در جلسات مادران داغدار شرکت می کردم. مادران می آمدن، هر کدام عکس بچه هاشان که شهید شده بودن می آوردن و می زاشتن با شمع و گل و این چیزها. من اینو داستان کردم، این از داستان هاست. البته اینا 18 تا داستان در کتاب داستان های تازه دا که در ایران چاپ نشد، مجوز نداره، در خارج چاپ شد، در آلمان. اینم در همه حال آوان.
بله آقای درویشیان، در واقع داستانی است که خیلی ها آن را زندگی کردند و واقعیت بسیار دردناک بخشی از تاریخ ماست. بسیار مایل هستم این داستان را با صدای خود شما بشنویم.
باشه چشم، من براتون میخونمش. آنها هنوز جوانند، آنها را از کیفت بیرون میآوری، بابا را، آبجی را و داداش را میگذاریشان کنار هم، کنار میخک های سرخ و سفید، کنار لاله های و شمع ها، گوشه عکس بابا شکسته اما در زیر گلایولی پنهانش میکنی، موهایت سفید شده، مادرها همه موهاشان سفید شده، بچه هاشان را از کیف هاشان و از توی پاکت هایی که در دستمال یا پارچه‌ای پیچیدند در می آورند و می گذارند کنار گلها و شمها. بابا که بگلایدی تکیه داده، موهایش سیاه است، سبیلش سیاه و پرپشت است، چشمهایش می درخشد، لبهایش تکان می خورد. از آخرین دیدار من تا کنون همیشه بیاد شما هستم، بیاد آن بغض ترکیده و عشق حلقه بسته در چشمانت. دوری من رنجاور است، اما نباید باعث بی توجهی به زندگی بشود. ما هرگز حق نداریم که خود را از خوبی های زندگی محروم کنیم، روحیه بچه ها را نباید خراب کنیم. بچه هایم را به تو می سپارم و می دانم که در پرتو خوبی های تو انسان های شریف و دوستدار زندگی خواهند شد. لاله در لاله ای خواهران، خولم میدادی میگفتی رفتن مزاورت، بعد که ناچار شدی مرا به دیدن بابا ببری، به دیدن داداش ببری، به دیدن آبجی ببری، فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. خود بابا خواسته بود که برای آخرین بار مرا ببیند. بابا مرا بوسید و گفت مرا ببوس عزیزم، برای بقیه زندگیت خوب ماچم کن، هرچه میخواهی ببوس، ذخیره کن، داره تمام میشود ها، پشیمان میشوی که چرا بیشتر ماچم نکردی. و من او را هزار بار بوسیدم. بابای خورشید به میقک ها تکیه داده است. داداش مزدک یک شاخه از گلها را برده توی عکسش و آن را بو می کند. مادرش دستی روی عکس می کشد. ای روشنی صبح به مشرق برگرد. بابای خاطره از پشت میقک ها به جمعیت نگاه می کند و دنبال دخترش میگردد و میگوید او مرا توی سلول انداخت و چشمبندم را باز کرد. شناختمش. سالها پیش در همون سلول با هم بودیم. حتی هنوز هم میتوانستم شعارهایی را که خودش روی دیوار سلول نوشته بود برایش بخوانم. در را برویم بست و کلون را انداخت. میخواست برود که دهانم را روی دریچه سلول گذاشتم و گفتم یک لحظه صبر کن، با تو حرف دارم. برگشت، در را باز کرد. گفتم من و تو روزی روزگاری با هم توی همین سلول بودیم، یادت هست؟ شبهایی را که پاهای هر دوتا من آشلاش شده بود. سرخ شد، سرش را پایین انداخت و رفت. مامان خاطره رو می کند به عکس بابای او و می گوید آن ترانه ای را که در سلول می خواندی یادت هست؟ هر روز غروب که توی سلول دلم تنگ می شد منتظر می ماندم تا صدایت را از آن سوی بند بشنوم. با ما بودی، بیمار رفتی، چوبوی گل به کجا رفتی؟ تنها ماندم، تنها رفتی، چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود. دور از یارم خون میبارم. یکی از مادرها اشکهایش را پاک می کند و زاغ زده جیغ می کشد. بچه هایم اینها بچه های من هستند. همه آنها با هم، هر پنجتا با هم. دخترش از توی عکس او نگاه می کند. مامان من سوختن را از تو آموختم. مادر می گوید می دانی عزیزم، آخر همه زندگیم شما پنجتا بودید، همه زندگیم. ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده برباد. دخترش میگوید حالا که داری ما را میبینی دیگر گریه نکن، چشمانت سر شده، ولم کرده. حالا دیگر خوشحال باش که کنار ما نشسته ای. باشد، دیگر گریه نمی کنم. اما راستی شوهرت هم با شماست؟ مگر او را نمی بینی آنجا نشسته توی میخک ها؟ مادر بر می گذد به طرف میخک ها، دامادش را می بیند و مویه می کند. یوسف من، پس چه شد پیراهنت؟ بر چه خاکی ریخت خفره روشنت؟
یوسف من، پس چه
بدون از هیاهوی جمعیت دور هم نشستند و با هم گفتگو می کنند. مادرها من همه پیر شدند. وقتی مرا از خانه بردند موهایش سفید نبود. خواهرم را ببین، او چرا موهایش سفید شده؟ اما موهای من هنوز تغییر نکرده. آن وقتا که دنبال ما میگشتند، یک روز مادرم تا نزدیک من آمده بود. داد زدم مامان جان من اینجا هستم، بیا کنارم بشین. صدایم را نشنید. گلها و شمهایش را روی گور دیگری گذاشت و نشست به درد دل کردن و عشق من. بابای سفیره میگوید یک روز عاقبت پیدا من میکنند و گلها و شمهاشان را کنار من میگذارند. بابای مهین میگوید و با تعجب فریاد میزنند اه شما هستی، هنوز جوانید. یکی از اصحا دست دراز میکند و شاخه میخکی به همسرش میدهد. گرم یاد آوری یا نه من از یادسه میکنم. و همسرش به او پاسخ میدهد: تو را من چشم دفعم. شما اینگو
متاسفانه به دلیل تأثیر و اندوه شدید آیه درویشیان قادر به خواندن ادامه نوشته نشد و بار دیگر همسر و همدل او خانم شهناز به یاری شتاب. به ادامه نوشته با صدای خانم شهناز توجه کنید.
خواهری از دور به عکس برادرش اشاره می کند: شبی به خوابم بیا و بگو کجا هستی، تا کی دنبالت بگردیم. برادرش از توی عکس دستش را به سوی شمعی که در حال سوختن است دراز می کند و هیچ نمی گوید. مادر بوسه‌ای به عکس پسرش می زند: نازلی سخن بگو. نازلی سخن نگفت. نازلی بنفشه بود، گل داد و مژه داد، زمستان گذشت و رفت. یکی از مادرها عکس دخترش را می بوسد، موهایش را ناز می کند: طفلکم، تو که همهش 12 سال داشتی، قربان چشمان قشنگت بروم. یکی از عکس ها که اشک شمع رویش ریخته با لهجه کرمانشاهی از همسرش می پرسد: پس رولمان کو، نمی بینمش. همسر او تند اشکهای خود را پاک می کند و با صدایی لرزان می گوید: پارسال آمد پیش خودت، مگه او را ندیدی؟ نکند توی راه گم شده باشد. دختری از کنار یکی از گلدانها لبخند می زند: مامان گریه نکن، بیا کنارم بنشین، دلم برات یک ذره شده، حالا هم که آمده ای هی عشق می ریزی. زن عشقهایش را پاک می کند. وقتش رسیده که از هم جدا بشوند. سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و می کارن. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میکاره. توی سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره، جان جان یه جنگل ستاره داره. مادرها بچه هاشان را از توی گلها و کنار شمعها بر میدارند، خیلی آرام در دست مالها و پاکتها میپیچند، توی کیفشان میگذارند و با خود به خانه هاشان میبرند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با شهروندان در آبادان.
الو بفرمایید.
سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم اگر بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان آبادان در مورد بیکاری جوانان که جلوی فرمانداری هم تجمع بکنن گفتگو می کنم و حقیقت ماجرا رو از خود شهروندان می پرسم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
مسئله به سوالتون داره، حالا ببینیم سوالتون چی باشه.
خب سوالم در رابطه وضعیت بیکاران در آبادان، قطب صنعت ایران، بندر مشهور ایران، بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه را داشت و در واقع
جناب قبل از اشتغال بکار و قبل از هر مسئله تو شهر آبادان، اول از همه تمیزی شهر مهمه. به نظر من اول باید یه برنامه‌ریزی برای این موضوع بشه، بعد بقیه موضوعا بپردازن. آبادان جز شده، همه کل آبادان شده سطل آشغال، کل آبادان. من نظرم اینه اول باید آبادان آباد بشه، از این نظر این مهمتر از کار جوان ها. شاید هم این یه سری اشتغال زاییه برای جوان ها داشته باشه.
چرا چنین شده که حالا واقعا مایه تأسفه که میشنوم آبادان تبدیل شده اونجوری که میفرمایید سطل آشغال، محیط زیست اینقدر فاجعه آمیز شده، چرا به اینجا منجر شده؟
خب دیگه این دلیلش مردم عادی نمیدونن. حالا این بعد به قولن دیگه پیگیری بشه این قضایای کوچه و خیابونا و این همه.
بله،
چون حق مردم آبادان این نیست که توی همچین محیطی زندگی کنن.
بله فرمایش شما کاملا درست و متین هست. حق هیچ شهروندی نیست که در چنین محیطی به قول شما آشغال زندگی کنه که تبدیل شده به یک آشغال دونی.
بله.
ولی به قول معروف قوز بالا قوز شده در این همچون محیط زیست فاجعه باری. عده‌ای هم عده زیادی علل خصوص جوانان هم بیکار هستند، یعنی قوز بالا قوز به قول معروف.
بله بله صد درصد.
آیا شما در جریان تجمع جوانان جلوی فرمانداری هستید بودید؟
نه متاسفانه، نه
البته بله نمیدن. بله خب چون توی این شبکه‌های مجازی، این فضای مجازی هم عکس و فیلم و تصاویر منتشر شده و خبرها به قول معروف به اکناف جهان رفته. ولی حالا فرمودین که در واقع مسئله زیست محیطی، محیط زیست آبادان مهمتر از بیکاری هست. میتونید یه تصویر دقیق تری ارائه بدید که چجوری هست؟
چون شاید الان مشخص نباشه، ولی یه جوانی که در پی کاره و میخواد کار انجام بده، همین آلندگی های دور و برش میتونه خیلی مشکل ساز بشه براش.
بله.
نه هوا داریم، نه کوچه و شهرمون تمیزه.
بله.
خیلی دلیل مهمی میتونه باشه به نظر من. یعنی اگه تمام جوانای آبادان بسیج بشن برای تمیز کردن شهر آبادان، شاید توی 2 ماه تمام بشه. از نظر بهداشت آبادان خیلی واقعا نیست، افتضاحی شده. من نظرم اینه.
خب بندری که در کنار اروندرود هست.
بله.
و بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه هم در آبادان هست.
بله.
چرا به این وضعیت دچار شده؟ چرا مسئولین رسیدگی نمی کنن به این وضعیت؟
این سوال همه هست منطقه، نه ما مسئولیم که بدونیم چرا و نه اینکه دستمون به جایی می رسن. فقط می تونیم یه نظری بدیم، همینو بس.
بله بله. خب تا مادامی هم که اقدامی صورت نگیری، خب به قول معروف در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
بله.
یعنی روز به روز دریغ از دیروز.
میگن شنیدن که بود مانند دیدن. بله.
من بسیار ممنونم از شما. امیدوارم.
الو. بله.
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر.
سلام، مخلص شما.
زنده باشید. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم اگر بی موقع مزاحم شدم.
اختیاره.
ممنون از محبتتون. عرضم
دستور
خواهش میکنم. بنده که باشم که دستور بدم، همین که مزاحم شدم شرمندم. عرضم خدمت شما که با شهروندان آبادان در مورد وضعیت بیکاری جوانان گفتگو میکنم که
بله.
چند بار جلوی فرمانداری تجمع کرده بودند.
بله.
و در این رابطه در واقع حقیقت ماجرا رو از خود شهروندان میپرسم که اوضاع چگونه
است. ما که خب حالا دورادور میبینیم جوانا رو، بیکاری و مشکلاتشون رو داریم میبینیم دیگه. تو این شهر خیلی پتانسیل کار هست جناب روشن، اما جوانا همه فعلا بیکار و الان اگه تو خیابونای اصلی بیاین که ببینیم خیلی ها جوانا به دست فروشی و مثلا اوضاع احوال نابسامانه با این پتانسیلی که تو این شهر هست.
بله.
والا تو این دو روزه هم که نماینده ها دارن میگن که داریم یه کارهایی انجام میدیم و بیتشون خیلی روشنه تا ببینیم که خدا چی میخواد.
بله، میفرمایید که پتانسیل کار وجود داره. آبادان که یکی از قطبهای بزرگ صنعت ایران هست، بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه در اونجاست، یکی از بنادر مهم ایران هست. ولی
بله. شما ببینید الان با وجود منطقه آزاد که اینقدر تبلیغات روش میکنن، گمرک، حضورتون عرضم، پتروشیمی، پالایشگاه، فاز دوم پالایشگاه، خیلی الان پتانسیل کار خیلی زیاده، اما خیلی نیروهای غیر بومی الان هم میبینه دیگه، چون جایی تردد داریم خیلی جاها آدم برخورد میکنه، غیر بومی هم بومی اینجا نیستن، نمیدونم دیگه. والا چیزی که جناب روشن، چیزی که آدم میبینه با چیزی که اعلام میکنن اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله
دیگه، وضعیت شهرم که دیگه نظافت و آسفالت و دیگه نمیدونم، واقعا آدم اصلا یه چیزایی اصلا یه گفتن نداره. یه حق شهر، معمولی ترین حق شهروندی و والا ما تو آبادان نداریم، نمیدونم دیگه اصلا یه چیزایی آدم خجالت میکشه دیگه بگه. فاضلابا، آسفالت، اصلا افتضاح دیگه. وقتی یه چیزای اولیه زندگی رو نداریم دیگه، واقعا از اون بیکاری هم نباید توقع داشته باشیم آقای روشن.
بله اتفاقا
ببینیم که چی کار میکنن برامون انشالله،
که از حاصلش معلومه که تا حالا چه کار کردن که وضعیت به اینجا رسیده. اتفاقا پیش پای شما
بازم امید داریم دیگه، بازم حالا از این دو سه روزه خیلی دارن که هم آقای کعبی هم آقای شرفی دارن پیگیری میکنن، میگن که امید، هم آقای مختار خیلی دارن میگن که آقا امید داشته باشین تو این فاز دوم برای جوان ها خیلی دارن پیگیر میشن دیگه. امید به خدا تا ببینیم بعد چی میخواد.
حالا امید خوب هست ولی این روند تا کنونی هم باید ملاک قرار بگیره. آیا با این پتانسیل عظیمی که میفرمایید چرا باید چنین باشه؟ تازه از این به بعد بیان وعده بدن
آقای روشن چرا شما نباید بگین باشه دیگه، مسئولا باید بگن دیگه.
بله
ما که تو این سه چهار سال اخیر تو این چهار پنج سالی که اسم منطقه آزاد گذاشتن رو آبادان، ملک، زمین، نجومی، اجاره ها، اجاره های مغازه ها، اجاره های ملک ها، نجومی رفته بالا، هزینه ها سنگین شده، درآمد ها برعکس اومده پایین، درآمد ها هر روز کمتر شده، چه درآمد های آزاد، چه درآمد های اونایی که تو شرکت ها بودن، شرکت های دولتی، نمیدونم یه سری پالایشگاه از حقوقاشون رو کمتر کردن فلان، اما هر روز هزینه ها همینجور داره سنگین تر میشه، امنیت داره میاد پایین تر. فعلا تو این چند ساله که فقط هزینه بوده و هزینه مردم دادن، هنوز چیز روشنی مردم ندیدن آقای روشن، تا ببینیم از این به بعدش میخوان چیکار کنن.
خب میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست، این وضعیتی که تصویر کردید واقعا خب تمام دردسرها و هزینه هاش مال مردم، سودهای نجومی و حقوقهای نجومی مال اون به قول قالیباف مال اون چهار درصدی ها
واقعا. اصلا یه جاهایی توی این شهر آدم وقتی میره واقعا ناامید میشه از این شهر. یه کوچه های یه جاهایی که آدم تا حالا نرفته میره، فاضلابش، آشغالایی که تو خیابون، آقای روشن ما منزلمون مرکز شهر خیابون زنده، خدا شاهد صبح که از خونه میایم بیرون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، آشغالا رو که جلو خونه میبینیم، یعنی فاصله خونه ما با شهرداری مرکزی اگه قدم بزنیم 200 قدم نیست.
بله.
اما صبح که از خونه میایم بیرون اصلا آشغالای روبرو خونمونه که میبینیم همینجور رو هم تلمبار فاضلاب زده باره، اصلا واقعا یه چیز زشتیه، خیلی زشته. من نمیدونم چجوری میخوان دیگه چیکار کنن دیگه، فعلا که شهرداری هم نداریم، فعلا دیگه
چه میشه؟
فعلا یه سرپرست داریم آقای بچاری، شهردار آباد، شهردار دائم آبادان الان نداره، یه سرپرست داره اونا آقای بچاری که اونم الان کاری از دستش بنده خدا بر نمیاد. میدونم دیگه باید چیکار. ما فعلا صبر ایوب که میگن، ما فعلا صبر ایوب داریم تا ببینید چی میشه.
میخندم ولی این خنده تلخ من از گریه غم انگیز.
واقعا همونه، خنده تلخه. بله،
چون پیش پای شما
کاری از دستمون بر نمیاد آقا روشن، کاری از دستمون بر نمیاد.
نه مادام
شما توی شهر یه جایی برید پیاده رو سالم نداره دیگه، چه انتظاری داریم؟
اتفاقا پیش پای شما با یکی از شهروندان گفتگو میکردم، گفت پیشتر از همه، بیشتر از مسئله بیکاری در آبادان، مسئله زیست محیطی شهر شده یک آشغالدونی و بسیار متاسف بود. و حالا شما هم که در واقع تصویری هم ارائه دادید، میگن حضرات باید کلاهشون رو بالاتر بذارن دیگه، مسئولی که پاسخگوی نباشه. گفتن
که نماینده شورای شهر، ما رأی دادیم تو صندوقا رفتیم، شلوغ شد، فلان شد، اما اصلا پشیم، اصلا انگار نمیدونم، اصلا انگار نمیخوان کاری بکنن برای آبادان. چون تو شهرهای دیگه آقای روشن آدم میره میبینه، تو روستا خدا شده مثلا تو روستا مثلا میره اصفهان، میره توی روستا 100 کیلومتر بیرون از اصفهان، اصلا مقایسه میکنیم که بابا ما تو شهر زندگی میکنیم، اینجا روستاست، چقدر اینجا تمیزتره، چقدر اینجا نظافت رعایت میکنن. بله. اصلا معلوم نیست چجور چیکار میخوان بکنن، نمیدونم. آقای روشن وقتی زیست، محیط زیست آدم اینجوری باشه دیگه، حالا از بیکاریش و اینا دیگه آدم گلمنده. نمیدونم حالا به قول دوستمون گفت که مردم آرزو میکنن به 40 سال 50 سال پیش برگردن که آبادان چی بوده و واقعا چی میشنیدن، حالا چی و چی شده.
بله،
بازم ما امیدواریم، ببینیم چی میگن، چی میشه آقای روشن. دیگه مجبوریم دیگه، چی کاری از دستمون برنمیاد آقای روشن.
همین اظهار نظرها، همین اطلاع رسانی ها که در واقع این حضرات هم گوش میکنن دیگه، همین اطلاع رسانی ها باعث میشه که در واقع یک تحول صورت بگیره.
چون بالاخره توی این شهر زندگی میکنن دیگه، از اینجا که جدا نیستن که، بالاخره میبینن دیگه، باید بالاخره ترتیب اثری برای مردم بدن. واقعا بابا دیگه حق این کمترین حق مردم یه محیط سالم و آروم داشتن دیگه، که فعلا واقعا از مردم آبادان این حق رو گرفتن. آقا دیگه یه آب خوردن چیه؟ شما یه آب خوردن درست ما این تو این شهر نداریم، آب خوردنمون رو پول میدیم. آقا ما کارمزد دست فاضلاب رو قبضمون میدیم، اما فاضلابمون همش خرابه، همه زده بیرون، هزار تا هزینه از ما میگیرن، میگن تو منطقه آزاد ارزش افزوده نباید بگیرن. آقای روشن، قبض آب میدیم ارزش افزوده داره، قبض برق میدیم ارزش افزوده داره، شارژ تلفن میخریم ارزش افزوده داره. من دیگه نمیدونم دیگه چی جوری، فعلا که فقط شعار بوده دیگه، نمیدونم دیگه، واقعا نمیدونم چی بگه.
چرا واقعا دل پردردی داری و در واقع این تصویر گویا و سیاهی از آبادان که یک زمانی شهره آفاق بود به خاطر خوبیهاش و
واقعا جناب روشن
جانم بفرمایید.
من صحبت شما، من 38 سالمه،
زنده باشم.
من زمان جنگ که شده خانواده رفتن اصفهان زندگی کردم، بعد 30 و چند سال برگشتم، به امیدی برگشتم به وادگاهم که خیلی چیزای بهتر ببینم. الان تو این 4-5 سالی که برگشتم از اصفهان اومدم آبادان، الان خانواده‌ام، دو تا بچه دارم، بچه‌هام شاکی شدن، میگن بابا اینجا کجاست؟ این پارک نیست، ما بریم بازی کنیم. یا تو پارک میرید میترسی سوار تاب بشی، همه چی درب داغون فلان، همه چی، حتی نظام آموزشیمون اینجا بله. شاید اصلا یه جوری آدم اصلا اجبار میشه دوباره فرار کنه برگرده بره. یه تصویری دیگه تو ذهن بچه ها ساخته بودیم که بیان آبادان، بعد که راضی شدن اومدن میگن واو اینجوریه، اینجا اینی که تعریف میکردین دیگه، نمیدونم بچه ها چی بگن. این دیگه این درد من هم نیست، درد همه هست فعلا، کسی که همه دارن میبینن دیگه.
بله راستش منم زبانم دیگه قاصر هست که
واقعا نمیتونی
که ارائه دادید دیگه، نمیدونم به عنوان یک گزارشگر ماندم دیگه چه چیزی از این شهر بگیم که حضرات بارم
امید داریم که انشاءالله درست بشه دیگه، تا ببینیم خدا چی میخواد دیگه، تا دیگه ببینیم واقعا دیگه دلم اول خدا بعدن مسئولات دیگه، تا این قولی که دادن ببینیم تو این 1-2 ساله چی میشه دیگه، تکلیف مشخص بکنن.
در واقع این وضعیت کنونی حاصل اقدامات تا کنونی اونهاست. آخه میشه به قول این آدم ها امید بست؟ آخه امید واهی هم خودش دردسره. خب جوانان رفتن جلو، بیکارا رفتن جلوی فرمانداری اعتراض بکنن، صداشونو به گوش حضرات برسانن، بالاخره بدون اقدام که نمیشه، در ور همین هاشنه خواهد چرخید.
آقای روشن، جوانای ما 2 روز رفتن پشت در فرمانداری، 2 تا 7-8 ساعت 7-10 ساعت وایسادن.
بله.
هیچ آقایی از تو فرمانداری نیومده حتی با اینا حرف بزنه.
البته انتظاری رفتن
بعد 2 روز، روز سوم اومدن تو تلویزیون گفتن آقا ما با نمایندهشون مذاکره کردیم و قرار شده هفته دیگه با امام جمعه و نمیدونم چند تا از این نظام رئیس پالایشگاه و پتروشیمی اینا یه جلسه بذاریم با این نماینده ها.
یعنی دروغ به این آشکاری تو چشم میلیون ها مردم،
احترام به این جوان نذاشتن که وقتی 1000 نفر 2000 نفر جلو فرمانداری دارن، یه نفر تو دفترشون از تو پشت صندلیشو پاچه بیاد آقا یه عذرخواهی بکنه، آقا عذرخواهی هم نمیخواد، آقا ما پیگیریم، آقا ما فلانیم، یه امید علکی بده.
بله،
یعنی اینا ارزش نداشتن. نمیدونم دیگه حالا چجوری مردم رو چجوری حساب میکنن. از اون طرف منطقه آزاد این همه هزینه داره میکنه، این همه حقوق بگیر داره، شهرداری همه حقوق بگیر داره. الان خود آقای کمری رئیس شورای شهر اومد تو تلویزیون گفت آقا ما همه کارهای یارو میاد یه هفته خدماتیه، بعد یه هفته کت شلوار پوش میشه میره تو اتاق میشینه، کی پس میاد کار خدمات شهر انجام میده؟ میگه ما 7000 نفر حقوق بگیر داریم، پس کجا نی 7000 نفر؟ چرا وضعیت شهرمون اینجوریه؟ نمیدونم اینا رو به کی باید بگیم، کجا باید بگیم، نمیدونیم دیگه.
امیدوارم این حضرات، این مسئولین بیمسئول که پاسخگو نیستن، حرفای یک شهروند دردمند رو از آبادان بشنوند.
دیگه واقعا دیگه ساده ترین ببین دیگه حق شهروندی ساده ترین چیز دیگه کمترین چیز رو یه شهروند میخواد دیگه ساده ترین چیز همینه دیگه حق شهر ما داریم مالیات میدیم ما داریم عوارض منطقه آزاد میدیم هر جوری شما بگین تو کاسبی دارن هزینه از ما میگیرن هیچ کدومش هم ترتیب اثر نمیدن
اینم عرض کنم خدمت گاهی تقصیر به خود ما هم بر میگرده اینی که یک کسایی رو میفرستیم اون بالا ولی نمیتونیم پایینشون بیاریم
واقعا الان ما تو خیابون یک احمد آبادیم آقای روشن برای امنیتمون داریم پول میدیم هر مغازه ماهیانه داریم 50,000 تومان بابت امنیت سر ما از ما پول میگیره نیرو انتظامی که وظیفش امنیت مردم رو برقرار بکنه هر ماه از ما 50,000 تومان داره از مغازه ها پول میگیره و امنیت و هیچ وقت هم امنیت برقرار نیست چند وقت پیش اینجا یه سرقت شده بعد 5-40 دقیقه نیرو انتظامی اومده بعدم که میگیم آقا چرا بعد از 40 دقیقه اومدین میگه مأمور ما تو بانک بوده مأمور ما تو بانک تجارت یک احمد آباد میسته میگیم خب بابا اون مأمور مخصوص این بانکه میگه ما نیرو نداریم همینه دیگه چه کار کنیم آدم چی بگه دیگه نمیشه که درگیر شد که نمیشه که واقعا دیگه نمیدونم چی بگه واقعا دیگه
هر جای این شرط دست میذاری یه مسئله باطل
دیگه واقعا نمیدونیم چی بگیم دیگه حالا خودشون و وجدان خودشون و خدای خودشون دیگه هر چی میدونه ما در خدمتتون هستیم
زنده باشید جناب من بسیار ممنونم از این اطلاع رسانی
شما هم یه کار خیره انشالله که کمک بکنه یه ذره به پیشرفت شهر یه ذره صدا اقلا صدا مردم اینجوری به گوش مسئولین برسیم ببینیم یه تکونی انشالله به خودشون میدن
در واقع به عنوان این رسانه این وظیفه رو داریم حرف شهروندان حرف دل شهروندان رو پخش کنیم مسائل اون را بازتاب بدیم ولی میگن گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است البته منظور از تو در اینجا حضرات مسئولین هست
امید به خدا تا ببینیم بازم ما صبر کنیم ببینیم چی میشه
خب تا که این سوال پیش میاد این همه صبر کردیم که چنین شد تا که بتوان صبر
دیگه نمیدونم دیگه واقعا آدم دیگه کاری از دستش بر نمیاد جناب روشن دیگه شاید حالا بالاخره شاید شما اینجوری یه گوشه از مشکلات مردم اینجوری به گوششون برسونین که ببینن مردم دارن چجوری دیگه خودشون میبینن دیگه شهر اونقدر بزرگ نیست که شهر کوچیکه خودشون تو این خیابونا همه رفت آمد دارن بالاخره میرن میان بالاخره میبینن دیگه شهر یه بچه مریضه یه دکتر درست حسابی تو این شهر نیست میری دکتر یارو برای خودش یه دونه معذرت میخوام یه دونه درمانگاه برای خودش درست کرده شما وقتی برید تو اونجا می سرما خوردم همون وقت برای 20 آمپول مینویسه هر آمپول دونه 3500 میگه همینجا باید بزنی یارو اصلا شاید با یه قرص کارش حله یارو فقط به فکر دکتر به فکر جیب خود چون دکتر درست حسابی نیست چون واقعا تعدادشون کمه یه جایی دیگه نیست که مثلا میگه خب این خوب نیست برم پیش اون یکی مجبوری اجبار داری اینجوری دیگه مثلا داره پیش میره دیگه تا ببینیم چی میشه انشالله کار شما هم بتونه که یه گوشه از این مشکلات مردم انشالله بتونه حل بکنه
بله به عنوان یک رسانه این وظیفه رو داریم که پژواک صدای شما عزیزان باشیم صدای شهروندان باشیم
من در خدمتتون هستم خیلی خوشحال شدم
زنده باشید بندم همینطور برایتان روزها و سالهای خوبی رو آرزو می‌کنم
یا علی مدد خدا نگهدار
خدا حافظ خدا شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا می شنوید در پایان برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با رضا خندان عضو کانون نویسندگان ایران
علی.
الو سلام آقای خندان شبتون بخیر
سلام
حمید روشن هستم از رادیو ندا، شرمنده از مزاحمت بیمار. زنده باشید، زنده باشید. قرض از مزاحمت در رابطه با بیانیه ده‌ها کنشگر یا فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی در اعتراض به احکام صادره برای عزیزان نویسنده و فعالان اجتماعی ستن، از عزیزان گرگان هست، آقای روزبه گیلاسیان، نیما صفار و الهه سروشنیا که امضای شما هم پای این بیانیه هست. خواستم ببینم آیا امکان و موقعیت هست اطلاع رسانی بفرمایید و بفرمایید که در واقع همراهیتون با این بیانیه، این اعتراض از چه منظری هست؟
خواهش می‌کنم. آنچه که از سابقه این حکم‌ها در مورد این ستن آقای گیلاسیان، خانم همسرشون خانم الهه و آقای
صفار،
نیما صفار، برمیاد نیما صفار، اینها در گرگان جلساتی داشتن و می نشستند و بحث می کردن راجع به مسائلی که به هر حال سوالا قبل به رأی می رسن که راجع به چه مسائلی صحبت بکنیم و در افراد با اینو بحث گفتگو می کردن. این شده مبنای احضار اینها و مدت ها برای اینا بازجویی می شدن ماها پیش و بعد آزاد شدن بعد از مدتی و به دادگاه رفتند و حکم گرفتن و به این حکم اعتراض کردن در دادگاه تجدید نظر. این احکام البته مقدار کمتر شد ولی به هر حال اینها رو محکوم کردن به یک سال زندان آقای گیلاسیان، همسرشون خانم الهه 8 میلیون جریمه نقدی و آقای نیما صفار هم 80 روز حبس. پای اصلی این ماجرا این هستش که این چرا باید جمع شدن و بحث کردن در مورد مسائل روز یا مسائل تئوریک و نظری جرم تلقی بشه و کسانی احضار بشن، بازجویی بشن. این بهانه‌ای ندارد جز نقض صریح آزادی بیان. یعنی اینجا مشخصا هیچ فعالیت تشکیلاتی صنفی، نمیدونم عملیات براندازانه، چه میدونم جرم سیاسی نبوده، کاملا و مشخصا یک آزادی بیان هست، نقض آزادی بیان هست. مثل جلسات تئوریک و مطالعاتی که خب همیشه یک کسانی میذارن در همه جای دنیا و حتی در ایران هم به هر حال یه دوره‌های سابقه زیادی داشت. این است که اعتراض به این احکام، اعتراض به نقض آزادی بیان این به اصطلاح نویسندگان هست. می‌دونید که آقای گیلاسیان در حال در زمینه فلسفه کتاب‌هایی داره و اون دو تن دیگر هم در نشریات در فضای مجازی آثار ادبی دارن، چاپ کردن، هستن، نویسنده هستن و این حد اقل حقوق یک نفر هست و کسانی هست به خودتون راحت بشینن صحبت بکنن جو مسائلی که فکر کنن لازم هست در موردش صحبت بشن. این اطلاعیه که داده شد، بیانیه که داده شد و اعتراض شد و به حال که از امضا کنندگانش هم من هستم، برای من فرستادن تهیه کنندگان و من امضا کردم، به خاطر این هست که اعتراض میکنه به نقض آزادی بیان، به اساسی ترین حق یک انسان، اون هم در ابتدای قرن 21.
بله، درود بر شما. آیه خندان، آیا این جمع فقط 3 نفره بوده یا بیشتر بوده که از این جمع؟
نه، تعدادشون بیشتر بوده، تعداد این جمع بیشتر بوده تا اونجایی که من اطلاع دارم. به هر حال ظاهرا مثلا 17 تا متغیر بوده، میگم این اطلاعاتی که من از دور دارم و به هر حال 15 نفر 16 نفر ده متغیر بوده، ولی به هر حال از اون جمع این 3 نفر رو محکوم کردن. و خب ببینید اساس این حکم ها بر پایه ترسوندنه، یعنی که میخوان دیگران رو بترسونن که این کارها رو نکن، بنابراین همین فکر کردن شاید همین 3 نفر محکوم کردنشون کفایت بکنه برای اینکه به هر حال موجب هول و هراس بشه که دیگرانی هم ننشینن و جلسات بحث و گفتگو داشته باشن.
بله و از دهانت را می بویند مبادا گفته باشی که دوستت دارم. بله. خب آیه خندان، یه پرسش اساسی هست، اتفاقا بیانی هم به اون اشاره کرده، یعنی در قبال اون ادعایی که کردن که به قول معروف گوش فلک رو هم کر کرده که جزیره ثبات و امنیت هست، در مقابل تمام ابرقدرت ها ایستاده اند، ولی واقعا حراس دارن از جمع سه نفره یا جمعی که میشینن فقط میخوانند حد اکثر کارشون، یعنی وارد خصوصی ترین حوزه زندگی افراد شدن. حالا جا داره همینجا اشاره کنم که خانم مثلا گررخ ایرایی، همسر آقای آرش صادقی که هر دو زندان هستن، به خاطر یک نوشته‌ای که اصلا منتشر نشده، هیچ خواننده‌ای نداشته، زندان هست الان، محکوم شده. حالا سوال بنده این بود که این ورود به خصوصی ترین حوزه های زندگی افراد درست در نقطه مقابل اون ادعاها به چه دلیل هست به نظر شما؟
ببینید، اینها بی سابقه نبوده و نه بی سابقه بوده و نه کم سابقه، همیشه به هر حال جامعه ایران با این مسئله روبرو بوده. اینکه حضور در خصوصی ترین رفتارهای آدمی و محکوم کردن آدم ها به این مناسبت، این خیلی سالها وجود داشت. وقتی به شما میگن چه باید بخوری، چه جوری باید بپوشی، چه جوری باید رفتار بکنی، این دیگه یعنی چیز خوب مسلمه خیلی خیلی خصوصی تر از حتی اندیشیدن و جمع شدن برای بحث و گفتگو هست. وقتی روی خوراک و پوشاک و اینها هم نظارت میکنن و براش به اصطلاح بودجه تعیین میکنن که در خیابان ها نظارت بکنن که مثلا فرض می خانم ها چطور لباس میپوشن، یا فرض بگیم که دیگران در مجالسشون چی میخورن چی میپوشن، اینها مسلما همه این بوده در طول این سال، چیز عجیب و تازه نیست، همواره این جریان حضور داشته. بله، کسانی بودن که حتی به خاطر اعتقاداتشون حکم اعدام گرفتن و این چیز اصلا عجیبی نیست. به هر حال اون ظاهرا اون امنیتی که مدعیش هستن اینجوری داره تعمیل میشه.
بله آیه خندان، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما، امیدوارم که در این تلاش های ارزندتون موفق و پیروز باشید و دیگر شاهد صدور و چنین احکامی نباشیم، خصوصا که در واقع همین بیانیه هم هشدار داد به جامعه مدنی. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنی بفرمایید.
نکته خاصی نیست، من هم شما امیدوارم که واقعا این احکام صادر نشود، آدم ها آزاد باشن که میتونن عقایدشون رو ابراز بکنن، راحت بحث بکنن و آزادی تشکل باشه، آزادی چه میدونم اعتراض باشه، همه این آزادی های مدنی که برها چیز خیلی عجیب قدیبی هم نیست در دنیایی که ما داریم در این زندگی میکنیم، اینها رو مردم ایران هم داشته باشن. از شما هم متشکرم.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم آقای خندان.
خواهش میکنم. متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.